سلام دوستان، خوش آمدید به برنامه دیگر از مجموعه فراتر با فرهودی از شبکه رسانه بیان در لندن. اگرچه اعتراضات سراسری 10 روزه به نظام جمهوری اسلامی با سرکوب معترضین توسط نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج فعلا پایان یافته، اما مطالبات مردم از جمله مال باختگان، کارگران، بازنشستگان و جوانان بیکار اعاده نشده است و در واقع به گفته بسیاری از تحلیلگران این جریان اعتراضی همچون آتش زیر خاکستر است که در آینده میتواند با جرقه دیگر از نو آغاز شود و این حکومت سرکوبگر را به چالش کشد. وزارت کشور در گزارشی به رئیس جمهور 3 عامل دشمن خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی را به عنوان دلایل اصلی اعتراضات توصیف کرده است. اعتراضات مردمی در ایران چه خطراتی متوجه ثبات جمهوری اسلامی کرده و این حکومت پس از خروج سید علی خامنه ای از صحنه با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ امروز این پرسش ها را با دکتر محمود مرادخانی از اعضای کانون کنشگرایان ایران در میان می‌گذاریم، با این یادآوری که دکتر مرادخانی خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی هستند ولی سال هاست که برای براندازی نظام حاکم بر ایران تلاش می‌کنند. سلام دکتر مرادخانی، ممنون که دعوت بیان را پذیرفتید برای انجام این گفتگو.
درود بر شما و سپاس از لطف شما.
دکتر مرادخانی، در ابتدا یک شمه کوتاهی از بیوگرافی خودتون بفرمایید، با توجه به اینکه شما فکر می‌کنم در اوایل دهه 60 خورشیدی به خاطر مخالفت پدرتون شیخ علی تهرانی با نظام حاکم مجبور به ترک ایران شدید.
بله، همونجوری که اشاره فرمودید، متأسفانه دایی من علی خامنه‌ای است و پدرم استاد علی تهرانی. ایشون از همان ابتدا مخالفت خودش رو با این رژیم شروع کرد و صحبتش این بود که آخوند نباید حکومت بکنه. من هم در اون زمان البته سن چندانی نداشتم، زمان سال 1357 من 15 سال بیشتر نبود، ولی در سن 23 سالگی و در سال 1364 از ایران خارج شدم و الان همجور که اشاره کردی در خارج هستم، در فرانسه مشغول به شغل طبابت هستم. الان حدود 18 ساله که مطب دارم و کار تخصص گوش و حلق و بینی، ولی در عرض این مدت فعالیت سیاسی رو کنار نگذاشتم و مخالفت خودم را ادامه دادم و اگر فرصت بود توضیحاتی خواهیم داد. همجور که اشاره کردید اکنون در کانون کنشگران ایران هستیم، همینطور که دوست مشترکمون که ارتباط را برقرار کرد آقای مرتضی ستاری خواص از جوانهای بسیار خوب در بلژیک باید. و همچنین دوستان دیگه‌ای هستند در تمام اروپا فعالیت میکنند و با من در تماس هستند.
بله، خب دکتر مرادخانی، این کانون کنشگرایان ایران آیا یک سازمان برانداز هست؟
دقیقاً ما صحبتمون بر اصل براندازی است و واژه براندازی را من سالها پیش کشیدم و حتی در نشست واشنگتن، الان دقیقاً سالش را یادم نیست، بوده 4-5 سال پیش میخواستن ما را سانسور بکنن و سانسور هم کردن تا اندازه‌ای به خاطر اینکه واژه براندازی را استفاده میکردیم. منظور از براندازی یعنی خواست و اراده به سرنگونی است. سرنگون کردن هر رژیمی به هر صورت روش‌های مختلفی داره. در درجه اول ما باید برانداز باشیم، یعنی باید بخواهیم که این رژیم رو سرنگون بکنیم، منحل بکنیم، ازش گذر بکنیم. این خواستن و اراده کردن در واژه براندازی نهفته شده، ولی واژه براندازی در خودش نوع سرنگونی را تعریف نمی‌کنه. نوع سرنگونی باید مجزا بر از واژه براندازی تعریف بشه. بخاطر همین من سالها تاکید داشتم که ما باید از واژه براندازی صحبت استفاده بکنیم و نشون بدیم که اراده می‌خوایم بکنیم و می‌خوایم که این رژیم به وسیله روش‌هایی که در نظر داریم سرنگون بشه و عوض بشه.
خب دکتر مرادخانی، این اعتراضات 10 روزه‌ای که در دی ماه شاهدش بودیم در ایران، می‌دونیم که عده زیادی هم در اون شرکت کرده بودند و بسیاری از اونها شعارهایی که میدادن در واقع شعارهایی بود که میخوان از جمهوری اسلامی عبور بکنن. به نظر شما تا چه حد مردم مایلن که از شر حکومت دینی رها بشن در ایران؟ آیا فکر میکنید اکثریت جامعه یک همچین تمایلی دارند؟
بله، من بارها گفتم مردم ایران مردم بسیار فهمیده‌ای هستند و متاسفانه تجربه سخت و بدی رو پشت سر گذاشتند در عرض این 40 سال گذشته، 39 سال گذشته. از همان ابتدا مخالفت با این رژیم آغاز شده بود. من از همون سال 59 در دبیرستان یادمه و حتی من رو نگذاشتن دیپلمم رو در دبیرستان بگیرم به خاطر اینکه فعالیت سیاسی داشتیم. برصد مخالفت با این رژیم همواره بوده و الان هم هست. من همیشه گفتم مردم ایران این رژیم رو نمیخوان در اکثریتشون، مخالفین در اکثریت هستند، ولی متاسفانه یک سری مسائلی هست، یک سری دلایلی هست که کار را به درازا کشیده و سرنگونی این رژیم ممکن نشده. اگر همت بیشتری میکردن مخالفین و اگر این ایرادات نبود، و مخصوصا البته اینم نباید فراموش بکنیم این رژیم خیلی سرکوب کرد و خیلی متلاشی کرد نیروها رو، از همون روز اول هم تفرقه انداخت و از هم حذف فیزیکی کرد. قتل‌ها و قتل‌عام‌هایی که در زندان‌ها شد و خارج از زندان‌ها شد کسی فراموشش نمی‌کنه. اینها رو فراموش نمی‌تونیم ما بکنیم. اینها موجب شد که به هر صورت جبهه مخالف ضعیف باشه و نتونه خوب عمل انجام بده. به نظر من اگر سرکوب کمتر بود و اگر یک سری ایرادات در جبهه مخالفین وجود نمی داشت، خیلی زودتر از اینها ما از رژیم گذر می کردیم. مردم ایران این رژیم را نمی خوان و این تظاهرات هم، این حرکت ها و اعتراضات هم نشان دهنده این مهم هستش. به نظر من بارها من بیان کردم در همون سالهای 80 وقتی که جنبش به نام جنبش آشتی ملی من تأسیس کرده بودم، از سال 1380 تا 86 و بعدش منحل شد و هدف ایجاد همبستگی و ائتلاف بود و من در اونجا خیلی سریع از واژه انقلاب، از واژه براندازی و از واژه اعتراضات عمومی و قیام استفاده میکردم. ولی خب به ما میخندیدن و میگفتن قدیمی شده و قدیمی شده و کسی به خیابان نمیاد. من در فرانسه زندگی میکنم، خود شما در اروپا هستید میبینید اینجا هر موقع خواستی دارن میان به خیابان، میان به میدان، میان تظاهرات و اعتصابات. این قانون طبیعته، به نظر من قانون جامعه است و اگر ما میخوایم باز هم تغییری داشته باشیم بایستی که به نیروی مردمی و به نیروی میدانی مردمی تکیه بکنیم.
خب چگونه هستش که سید علی خامنه ای دایی شما همیشه در نطقاش اشاره به این داره که دشمن داره مردم رو تحریک میکنه، هیچگاه حاضر نیست بپذیره که مردم ایران یک خواستهای مشروعی هم دارند و خواستهایی که بهشون توجهی نشده در طول این 39 ساله و همیشه میخواد بگوید که دشمن عامل این ناآرامی هاست. در نطق اخیرش آمریکا و اسرائیل رو مقصر جلوه داده بود و اینکه یک حکومت خرپول اطراف خلیج فارس که فکر میکنم منظورشون عربستان سعودی بوده و بعد میگفتن که کارهای پادویش هم مجاهدین خلق انجام دادن. چرا سید علی خامنه‌ای نمیخواد با واقعیت ها ارتباط برقرار کنه؟ آیا فکر میکنید واقعا نمیدونه یا اینکه میدونه خودشو زده به اون راه و فکر میکنه با همین شگرد ها میتونه به حکومت خودش ادامه بده؟
عرض خدمت شما، این رژیم و امثال این رژیم یک سری سیاست هایی دارن و از یک سری سیاست ها استفاده میکنن، به جز البته سرکوب رکن اصلی است، ولی سیاست هایی دیگه دارن، من جمله همین افکار دایی جان ناپلئونی. افکار دایی جان ناپلئونی به هر صورت خیلی ها ما میدونیم چجوریه. این یک حربه برای این رژیم، از این حربه دارن استفاده میکنن. به عبارت دیگه میتونیم حتی در مورد اصول دینی و مذهبی که اینها تا مقدار زیادی از خودشون در آوردن و واقعا تغییر دادن مذهب واقعی مردم را بگیم تزویر. این یک نوع تزویره و حربه است برای موندن در قدرت. و البته بعد از مدتی افرادی که اینجور افکاری دایی جان ناپلئونی رو دارن و از اینجور واژه ها و استدلالات استفاده میکنن، ممکنه به خودشون باورشون بشه و بعد از مدتی باورشون بشه که این حرفا واقعا هست. من همواره گفتم متاسفانه ما الان هم در اپوزیسیون یه مقداری مشکل اینچنین داریم، یک سری لغت ها هست، یک سری واژه ها هست، یک سری رفتار ها هست که بازمانده این سیاست آخوندی است. و البته قبل از اینها اتحاد جماهیر شوروی این کار میکرد، اتحاد جماهیر شوروی بود که میشه همیشه تقصیر غربه و تمام کمبودهای خودش را به گردن دیگران میانداخت. برصورت واژه های مثل استعمار، استثمار و غیره، اینها همه ساخته این نوع سیاسته و من شخصا هیچ با از این جور صحبت ها و از این جور استدلالات استفاده نکردم و همه مردم میدونن. متاسفانه ما در مقابلمون یک افرادی هستن که افکار بسیار غلط و نادرستی دارن و به اضافه این اخلاق و رفتار و چی میگن رفتارهای غلطشون، افکار غلطشون، یک سری سیاستهای ماکیاولیک و واقعا مضر برای جامعه در ذهنشون هست که به نظر من حذفشون از جامعه لازم و ضروری.
دکتر مرادخانی، روز سه‌شنبه حجت الاسلام مهدی کروبی در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی و او گفته است که به جای ایفای نقش اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خودش رو بپذیره و خواستار اصلاح ساختاری نظام شده است. به نظر می‌رسه که مهدی کروبی بعد از این همه سال باز هم فکر می‌کنه که این رژیم اصلاح پذیره و میشه با اصلاحات نظام جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشت و آخوندها هم در جایگاه خودشون باقی بمونن. فکر میکنید نوشتن چنین نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای واقعا چه تأثیری میتونه بر وضعیت داشته باشه؟
به نظر من هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون علی خامنه‌ای برسر در دنیای دیگه ای الان زندگی میکنه و همینجوری که شما گفتید مدت هاست که اصلاح طلبی واقعا کنار گذاشته شده و اصلا قابل قبول نیست. این رژیم ما بارها گفتیم اصلاح ناپذیره، ولی خب میتونه این نامه ضربه‌ای باشه و ضربه روحی باشه به علی خامنه‌ای و به رژیم. این به نظر من مفید از این نظر. البته پدر من قبل از کروبی، سالها قبل، همون سال 59 از سال 60 نامه‌های فراوانی به خمینی نوشت. من اخیراً خاطرات پدرم را منتشر کردم و در خاطرات پدرم تمام این نامه‌ها و صحبت‌ها بوده. اگر می‌خواستن اصلاح بشن، همون زمان خمینی اصلاح می‌شدن. الان که علی خامنه‌ای واقعاً به نظر من از نظر فکری به نقطه‌ای رسیده که بازگشت نمی‌تونه داشته باشه، این نامه‌ها تأثیری نخواهد داشت. من هم اگر اجازه بدید پیامم اینه که واقعاً اگر علی خامنه‌ای به صحبتی که میگه باور داره، بیاد در خیابان بدون محافظ، بیاد در خیابان و با مردم طرف بشه. با خواهیم دید که چه مقدار طرفدار دورش خواهند جمع شد و چه بلایی به سرش خواهد آمد. البته خودش هم میدونه، ولی خب اینها میدونن و الان دیگه به نقطه ای رسیدن که به جز سرکوب و به جز ماندن در چه میگن سنگر خودشون چاره دیگه ای ندارن.
دکتر مرادخانی، به این اشاره کردی که آقای خامنه‌ای بیاد تو خیابون. خب میدونیم اینا همیشه عده زیادی بادیگارد دارن، محافظ دارن و آقای خامنه‌ای هر جا میخواد بره چندین روز قبل میرن و اون منطقه رو بررسی میکنن که مبادا مثلا اتفاقی بیفته. ولی جالب اینه که آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اخیراً گفته بود که مقامات ما دیگر نیازی به بادیگارد ندارن و به راحتی میتونن در خیابان‌ها ظاهر بشن و دیگه اون دوران ترور توسط مجاهدین گذشته و خلاصه مملکت رو خیلی امن توصیف کرده بود. نظرتون در این مورد چیه؟ آقای خامنه‌ای اگر بدون بادیگارد بیان تو خیابون چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
مشخصه کشته خواهد شد، خب میکشنش، ولی خب بیان. اگر واقعا باور دارن این مزخرفات خودشون رو قبول دارن، پشم بیان تو خیابون و با مردم مراوده بکنن، تماس بگیرن بدون پاسدار، بدون محافظ. در ضمن ما بارها هم اینو قبلا گفته بودیم، مطمئنا این رژیم انجام نخواهد داد که به مردم اجازه تظاهرات بدن، تظاهرات مسالمت‌آمیز. و اصلا این اجازه رو هیچگاه ندادن به مردم و هر موقع مردم خواستن به خیابان بیان و البته آمدن. من به نظر من هرچی اینا بیشتر سرکوب بکنن، ترس مردم بیشتر میریزه و هیچ مشکلی نیست از این نظر. ولی اجازه نمیدم. همین در همین مورد هم واژه حربه رفراندوم، در مورد رفراندوم هم اخیراً صحبت‌های از داخل شنیده شده که ما مطمئنیم که این رژیم حاضر نخواهد شد، ولی برصورت یه حربه خوبی است که در مقابل اینها بگذاریم و از نظر قانونی کاملا مشروعه که از رژیم بخواهیم که اجازه تظاهرات بده، از رژیم بخواهیم که رفراندوم بگذاره. اینم البته من بگم که من این رژیم هیچگاه مشروع نمیدونم که ازش درخواستی داشته باشم، ولی به عنوان یکی از خواستهایی که در خیابان میتونیم اعلام بکنیم، در شعارها میتونیم اعلام بکنیم، به نظر من این خواست خواست خوبی است و از نظر قانونی و مخصوصا از نظر بین المللی، در مورد مسائل بین المللی میشه کمی صحبت کرد، از نظر بین المللی وجهه داره و مورد قبوله که ما درخواست تظاهرات بکنیم، درخواست رفراندوم بکنیم.
بله. این نکته دیگه در نامه آقای کروبی به ولی فقیه می‌خواستم باهاتون در میان بذارم، میگوید که نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به سطوح آمده، از ظلم و فساد احساس خطر می‌کند. فرمانده سپاه گفته بود که این تعداد تظاهر کنندگان در اوج خودش در سراسر کشور حدود 15,000 نفر بوده. البته یکی از آقایون آخوندها میگفتن که حدود 6,000 نفر گفتن. به نظر شما چه آیا تعداد تأثیری میتونه داشته باشه در وضعیت؟ مثلا فرض کنیم 15,000 بوده یا 150,000 بوده. به هر صورت بعضیا معتقدن که تقدس این نظام فرو ریخت در این تظاهرات با اون شعارهای سفت و سختی که تندی که علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای میدادن.
من فکر میکنم تقدس این رژیم سالیان ساله که ریخته، این واقعا همون سال 88 و حتی قبل از سال 88 این رژیم هیچ تقدسی نداره و هیچ اعتباری در برابر مردم نداره. البته دو مطلب هست. اولا اینها دروغ زیاد میگن. من واقعا گاهی وقتا ناراحت میشم که خبرگزاری خارج امثال شما و تلویزیون های دیگه فقط حرفای این آخونده و پاسدارا رو پخش میکنید. این حرفا رو به نظر من اصلا نباید پخش کرد، نباید گوش داد. اینا از روز اول دروغ گفتن. از قضیه سینما رکس آبادان این آخوندها به مردم دروغ گفتن تا همین الان. صحبت‌هاشون رو باید اصلا تحریم کرد در درجه اول. دوما یه چیز طبیعیه، مردم اولا سرکوب میکنن. مگه ما چقدر کشته دیم در سال همین 88 و در همین ماه اخیر حدود حداقل 26 نفر کشته شدن، اینجوری که من شنیدم و افراد دیدن. سرکوب این رژیم شدیده، برخوردشون بارها و همه دنیا این را میدونه. اگر این برخورد خشن نباشه و اگر این خشونت دولت نباشه، مردم بیشتری به خیابان میان. البته یه مطلب دیگه هست که من گله‌ای دارم از خود ما، از خود مخالفین، به خاطری که این حرکت‌ها باید به نظر من برنامه‌ریزی شده باشه از قبل، بایستی که مرکزیت داشته باشه. من بارها گفتم در کانون کنشگرایان شما میتونید ببینید طرح‌های بیشماری هست، طرح براندازی، طرح شورای مرکزی، هفت خود براندازی، تمام اینها تشریح دادم من بارها که ما بدون برنامه نمیتونیم حرکت اصلی را انجام بدیم و کاری که میخوایم انجام بدیم نیازمند برنامه و مرکزیته. حرکت های پراکنده و خودجوش مطمئنن کم حضور خواهند داشت، کم خواهند آمد و نتیجهش مشخص نخواهد بود و یا مطلوب نخواهد بود. به نظر من کمبود برنامه ریزی، کمبود سازماندهی خیلی مهمه. یکی از گله هایی که دارم متاسفانه، افراد سیاسی ما زیادی داریم مخصوصا در داخل، من در تماس هستم، کارهای بسیار خوبی میکنن، ولی متاسفانه پراکنده است، تنهاست، هر کسی تنهایی در خانه خودش، در اتاق خودش فکر میکنه و عقیده ای رو ارائه میده و روش رندان، به هیچ ارتباط بین مغزهای فعال نیست، مغزهایی که بایستی کنار هم بنشینن، برنامه بریزن. و من بارها صحبت کردم از ائتلاف و آشتی ملی در اپوزیسیون و متاسفانه این یکی از دلایلی است که کم هست.
ولی خب به هیچ وجه دکتر مرخان ببخشید، در سال 57 آقای خمینی تونست با اون عبارت معروف وحدت کلمه همه مخالفین رو...
من صحبت از وحدت کلمه نمی کنم. نه، اینا شما طرح من اگه شما نگاه بکنید صحبت از وحدت کلمه نیست، مسئله ائتلاف سیاسیه. ما ائتلاف سیاسی رو همین الان در کشورهای پیشرفته دموکراتیک در اروپا میبینیم چجوری عمل میکنه. در مواقع وقتی منافع ملی در خطر باشه، نیروهای سیاسی باید در دور میز بنشینن و بر اساس و به خاطر منافع ملی کشور یک ائتلافی وجود بیارن و همبستگی در کار.
خب دکتر مرادخانی ببخشید، این ائتلاف چگونه میتونه الان خود شما در این قانون کنشگرایان هستید، چه اقداماتی باید صورت بگیره برای گرد هم آوردن گروه های مخالف؟
سه مرحله داره. اینو شما در طرحی که من در قانون پخش کردم و بارها راجبش صحبت کردیم گفتید. مرحله این اول اینه که ما بایستی که گروه های مشخص و احزاب مشخص داشته باشیم. نمیشه که یک مملکت 70 میلیونی 70 میلیون حزب داشته باشه، 70 میلیون رهبر داشته باشه. باید مشخص بشه. ما جمعا حالا من از نظر قانون اساسی، پیشنویسای قانون اساسی تقریبا آماده است. ما حد اکثر میتونیم 5 نوع حکومت داشته باشیم. 5 نوع حکومتی که میتونه کشور رو بر اساس سکولار دموکراسی اداره بکنه. بر اساس این 5 نوع حکومت ما میتونیم حداکثر 10 تا حزب داشته باشیم، نه بیشتر از این. احزاب باید در کنار هم بشن، جبهه ها و ائتلاف های بین افکار واحد کنار هم بنشینن. مثلا جبهه دموکراسی خواهی، جبهه معذرت میخوام، جبهه جمهوری خواه میتونه 2 تا یا 3 تا گروه مشخص داشته باشه و اینها هر کدوم قوانین خودشون، افکار خودشون و سیاست خودشون داشته باشن، ولی بیان در یک جمعی، در یک مرکزی بین خودشون رهبران این گروه ها بیان و ائتلافی را به وجود بیان. ائتلاف نه این که وحدت کلبه، ائتلاف نه این که بریم یک منشور امضا بکنیم، کاری که همواره کردیم و همیشه هم شکست خوردیم. یک منشور ما نمیتونیم داشته باشیم، بایستی که در کنار هم به همین گونه‌ای که در خارج از در همین آلمان می‌بینیم، در فرانسه می‌بینیم، در مواقع حساس برای تشکیل دولت‌های ائتلافی کنار هم می‌شینن با وجودی که احزاب مخالف هستند، ولی میان یک مرکزیتی رو به وجود میارن. از نظر بین المللی ما لازم داریم نشون بدیم که یک مرکزیتی، یک شورای رهبری برای اپوزیسیون داریم. البته این شورا فقط در خارج نباید باشه، من در مورد زیاد صحبت کردم، در داخل هم افرادی هستن که میتونن البته ابتدا به صورت پنهان، به صورت غیر آشکار شرکت بکنن، ولی در موقعی که حرکت جلو رفت، در موقعی که پیروزی مشخص میشه که نیروهای داخلی هم شرکت کردن و در این شورا، در این شورا سبدی خواهد بود، در اون سبد قوانین اساسی گروه‌های مختلف، افکار مختلف، منشورهای مختلف ریخته میشه، نه اینکه انتخاب بشه. ما قبل از اینکه وارد ایران بشیم بایستی حداقل به نظر من 5 نوع پیشنویس قانون اساسی داشته باشیم. مثل زمان خمینی یک پیشنویس قانون اساسی نباید بیاریم، باید 5 پیشنویس قانون اساسی داشته باشیم که وقتی رسیدیم به ایران در اسرع وقت، در همون 3 ماه 4 ماه قبل و ابتدا، وقتی که رسانه ها تونستن این قوانین را، این پیشنویس ها را به مردم ارائه بدن، رفراندومی برقرار بشه، انتخابات آزادی برقرار بشه و مردم انتخاب بکنن کدوم یکی از این پیشنویس ها مورد نظره که بایستی در مجلس مؤسسان در موردش صحبت بشه. این مسئله خیلی مفصله. یکی از اشکالاتی که همین قضیه رفراندوم به وجود اومده به نظر من همینی که قبل از این که شورای رهبری تشکیل بشه در این مورد صحبت کردن. به نظر من این وظیفه شورای رهبریه که مشخص بکنه سیاست کلی را و زمانبندی این کار را.
خب دکتر مرادخانی، الان مسئله اینه که خب اول باید این رژیم سرنگون بشه و بعد این اقدامات.
نه قبل از اینکه سرنگون بشه آقای فرودی، من شما نخیر.
نه من دارم در مورد رهبری بعد از رژیم صحبت میکنم. آیا نباید اول رژیم سرنگون بشه و بعد این رهبری که بیاد داخل ایران و اون قانون اساسی رو بیاره و
برای پیروزی بر این رژیم، برای سرنگونی این رژیم ما نیازمند نیروی میلیونی هستیم، چندین میلیونی هستیم. الکی نیست این رژیم، به این الکی اینها سرکوب میکنن، اینا رحم ندارن، اینا میکشن. متوجه این نمی احتیاج به کمک بین المللی داریم. فقط آمریکا به ما نمیتونه کمک بکنه، کافی نیست. نیازمندیم که روسیه و چین هم قبول بکنه، متوجه این اروپا هم بایستی پشت باشه. برای این کار ما نیازمند یک پشتوانه سیاسی هستیم. برای که مردم حرکت بکنن بایستی که از نظر قانونی، از نظر بین المللی نیروی را داشته باشیم، نیروی سیاسی داشته باشیم که آماده گرفتن قدرت باشه، آماده باشه. برنامه در قانون کنشگران شما میتونید ببینید که من طرحی را برای پیشنویس، البته طرحی را برای دوران گذار گذاشتم. اینو باید به سازمان ملل ارائه داده بشه، اینو به کشورهای بین المللی، کشورهای خارجی باید ارائه داده بشه که مشخص بشه که لحظه به لحظه زیر نظره، زیر مدیریت و لحظه به لحظه مبارزه و بعد از مبارزه پیش بینی شده. وگرنه کسی به ما کمک نمیکنه، وگرنه مردم، میلیون مردم نمیان بیرون. مردم میگن خود جوانهای مردم داره هدر میره.
اشاره میفرمایید که طرحی رو در کانون کنشگران دارید، اینو میخواین به سازمان ملل. الان خود شما در واقع فکر میکنید میتونید به تنهایی برین جلو، ولی نباید این طرح مورد تایید گروه های دیگه هم قرار بگیره و یه طرح بفرمایید.
من که به تنهایی کاری نمیتونم بکنم، من تنهایی کاری نمیتونم بکنم و نه هیچ وقتم نگفتیم ما به تنهایی میخوایم این کارو بکنیم. یکی از ایرادات گروه های اپوزیسیون اینه که هر کدومشون میخوان به تنهایی کاری بکنن. نه، ما از نظر علمی، البته این صحبتم من خصوصی انجام دادم، من به شخص رضا پهلوی این طرح حدود شاید بشه 15 سال پیش بهش ارائه دادم، خیلی وقت پیش، کمتر 13 یا 12 سال پیش.
خب چه کار تازه‌ای کردین بعد از این اعتراضات اخیر در ایران؟ آیا به قول معروف این طرح رو گردگیری کردین دوباره ارائه بدین؟ کاری تازه‌ای انجام شده؟
بله، این طرح ارائه داده شده. من همین پیار سال در آلمان نشست سکولار دموکرات ها بود که این طرح باز دوباره ارائه دادم و در اونجا صحبت کردم. روی انترنت شما میتونید صحبت های منو ببینید. در همون نشست واشنگتن حدود 4-5 سال پیش این طرح ما ارائه دادیم که البته سانسور شد، در موردش صحبت نشد و دوستان از طرف ما به صورت مجازی شرکت کردن و طرح براندازی. نه، از این نظر من نظریه پردازم، من برنامه ریزم، من خودم که نمیخوام قدرتی به دست بگیرم و یا کاری رو انجام بدم و مطمئنم از روز اول، همون سال 1380 بود که جنبش آشتی ملی رو درست کردم، گفتم هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه جلو بره.
خب آیا دکتر مراخانی، آیا گروه های چپ هم مد نظرتون هست؟ مثلا سازمان مجاهدین خلق میگویند سازمان یافته ترین گروه اپوزیسیون هست، در رسانه های غربی مرتب وقتی از این گروه نام میبرن از این صفات استفاده میشه. آیا حاضر هستین با مجاهدین خلق هم سر یه میز بشینید و برای تحریزی، برای شکل دادن به یک طرحی برای رهبری کشور بعد از براندازی رژیم اسلامی باشون همکاری داشته باشید؟ خط قرمزی دارین اصولا ندارین؟
بله، اجازه بدین. ولی برای اینکه نیا کنین، مثل همون قضیه جنگی، ما برای اینکه به صلح برسیم باید اول آشتی بکنیم. آشتی یعنی که کنار میز بنشینیم، با وجودی که طرف دشمنه. همین قضیه جنگ ایران و عراق، پدر من بارها این صحبت هم موقع کرد، همون سال هشتاد که ما خرمشهر رو پس گرفتیم، جنگ داره ادامه میگیره، ولی برای صلح باید بریم پای میز بشینیم. نباید اول بگیم آقا بیاد غرامت بده تا ما اینکه ما پای میز بشینیم. برای صلح باید اول آشتی کرد، یعنی اول باید در نیچه این افراد، این گروه هایی هستن که در جامعه به هر صورت تعدادی طرفدار دارن، باید اول بیان سر میز بنشینن و در اون میز گرده که شرایط مشخص میشه که چه گروهی بر اساس سکولار دموکراسی و بر اساس قوانینی که به هر صورت ما و بر اساس امروز میتونه در این ائتلاف شرکت بکنه. در اون میزه که تشکیل میشه، قبل از اینکه اون میز گرد تشکیل بشه ما نمیتونیم شرط بگذاریم. قبل از هر صلحی اول باید آشتی کرد. طرف داره با شما جنگ میکنه، جنگ رو قطع میکنید، میشینید سر میز صحبت میکنید، اگر به توافق نرسیدید دعوا میکنید، بعدش دوباره جنگ رو شروع میکنید. اما اگه توافق رسیدین صلح میشه. متوجه منظورم هستین؟ در اینجا ما الان نمیتونیم بگیم مجاهدین نیان، فلانی نیاد. نه، میان سر میز آشتی، در کنار هم مینشینند، ائتلاف را تحریزی میکنن، شرایط را مشخص میکنن. مشخصی کسی که به سکولاریسم اعتقاد نداشته باشه نمیتونه شرکت بکنه، کسی که به تمامیت ارضی کشور اعتقاد نداشته باشه نمیتونه، کسی که به براندازی اعتقاد نداشته باشه نمیتونه در این ائتلاف شرکت کنه. ولی از الان تعیین نمیشه، بایستی که این رهبران احزاب کنار هم بنشینن. من بارها گفتم و این متاسفانه نبود ارتباط و این باور نداشتن به واژه آشتی قبل از صلح، بعد از صلح نیست. به این کسی اعتقاد نداشته و انجام ندادن و متاسفانه انجام داده نمیشه. البته من الان میخوام یک چیز بشارت خوبی بدم. خوشبختانه در داخل کشور بسیاری از این حرف ها گذشتند. ما متاسفانه این کار را که بایستی سالها پیش انجام میدادیم انجام ندادیم در خارج از کشور و این سازماندهی و انزی کافی نشده. ولی در داخل کشور گروهایی هستن، افرادی هستن که من در ارتباط هستم، دارن سازماندهی میکنن و بسیار خوب خواهد بود که رهبریت در داخل رژیم، در داخل ایران باشه، در بطن مبارزه، در داخل خیابان و در میان افرادی که در داخل هستن این رهبریت به وجود بیاد. امیدوارم که کم هزینه باشه. روشی که من ارائه میدادم و طرحی که من گفتم کم هزینه میتونست باشه، یعنی هزینه مردمی و جانی بسیار کمی میتونست داشت، به خاطر که ما میتونستیم پشتوانه سیاسی و بین‌المللی بسیار قوی داشته باشیم.
دکتر مرادخانی اجازه بدید یک دو نکته دیگر هم باهاتون در میان بذارم. در مورد حمایت بین‌المللی صحبت کردید، همین امشب آقای ترامپ در اجلاس مشترک کنگره آمریکا حین ایراد سخنرانی در مورد وضعیت کلی ایالات متحده به ایران هم اشاراتی داشت. در قسمتی از سخنرانیش گفت وقتی مردم ایران علیه جنایات دیکتاتوری فاسدشان به پا خواستند من ساکت نماندم. آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه شجاعانشان برای کسب آزادی ایستاده است. آیا فکر میکنید حمایت دونالد ترامپ از مردم ایران، از معترضین در کشور برای دستیابی به آزادی و دموکراسی میتونه به این جنبش کمک بکنه، یا اینکه همونطور که خامنه ای گفته اینها از خارج دارن مهندسی میکنن اعتراضات رو در داخل؟ کوتاه لطفا نظرتون رو بیان بفرمایید.
حرف علی خامنه ای رو بذارید کنار، حرف علی خامنه ای بذارید کنار، اصلا من بهش توجه نمیکنم. از نظر حقوق بشری یا از نظر انسانی بسیار صحبت خوبی کرده رئیس جمهور آمریکا و بایستی که حمایت بشن. مردم ایران برسات برای آزادی دارن فعالیت میکنن، بایستی حمایت بشن به نظر من. البته حمایت های خارجی بدون حرکت در داخل نمیتونه مفید باشه، بایستی حرکت در داخل به وجود بیاد، مردم باید حضور داشته باشن که البته حضور دارن. به نظر من برنامه ریزی داخل اگه یه مقدار قوی تر باشه خیلی بهتر از این میتونن فعالیت بکنن. ولی از نظر بین المللی حمایت یک کشور حتی آمریکا به تنهایی کافی نیست. ما حمایت کشورهای دیگر لازم داریم و کشورهای دیگه نیازمند استقلالات و نیازمند شرایط و چی میگن نیازمند فشار بیشتری هستن، فشار سیاسی بیشتری باید وارد بشه که اروپا هم، مخصوصا اروپا هم پشت این پشت جنبش مردم بیسته.
آیا فکر میکنید اگه الان اینها بیان حمایت بکنن به ضرر مردم ممکنه تموم بشه که بگویند از خارج دارن حمایت میشن و این یک جنبشیه که خارجی ها پشتش هستن و به این ترتیب دیگه از در داخل دل سرد بکنن از ادامه مبارزه و که صبر بکنن اندکی تا این جنبش بیشتر پا بگیره و بعد اونها بیاین حمایت علنی خودشون رو اعلام بکنن؟
نه، من این آخوندها هر کارشون بکنه یک حرفی رو در میاد، به نظر من اهمیت نداره. حرفی آخوندها رو مردم نباید گوش بدن، هیچ حرفشون، هیچ کدوم از حرفشون درست نبوده و نیست و اینا هر کاری بکنید یک حرفی در میارن. مگر نگفتن؟ گفتن اینا که کشتن تو زندان، ما کشتیمشون. البته میگفتن نه، خودکشی کردن، به جرم خودشون واقف شدن، پش کردن از غم چی میگن محکومیت خودشون، جرم خودشون خودکشی کردن. اینا هر کارشون بکنید یه حرفی در میارن. به نظر من این حرفای آخوندها رو باید گذاشت کنار، اصلا بهش نباید توجه.
خب پس چه نوع حمایتی باید به عمل بیاد دقیقاً آمریکا؟ بجز صحبت‌های آقای ترامپ که میاد اینا رو میگه، چه حمایت ملموسی آمریکا میتونه از جنبش اعتراضی در ایران بده؟
حمایت بین المللی. حمایت بین المللی فقط آمریکا نیست، به نظر من حمایت بین المللی خیلی مفید خواهد بود.
به چه شکلی باید باشه دکتر مرادخانی؟
اقتصادی، مثلا از نظر اقتصادی. این رژیم خودتون میدونید آخوندا کار که نمی‌کنن، کشاورزی که نمی‌کنن، فقط پول میگیرن. خود این پاسدارا سپاهیا برصد پول نفت خیلی مهمه. به نظر من از نظر اقتصادی میشه این رژیم ما در مضیقه قرار داد. البته خود مردم ایران همین کارو میتونن بکنن. اعتصابات مخصوصا در شرکت نفت واقعا کارساز خواهد بود. اعتصابات و کارشکنی در کارهای اقتصادی خیلی مهمه. این رژیم نیازمند پول و با پول و با مسئله اقتصاد میشه کمرش رو شکست به نظر من به زانو در آورد. و از نظر بین‌المللی واقعا اگر کشورهایی مثل چین و روسیه و اروپا پشت این قضیه بایستن و بخوان واقعا رژیم را 100% تحریم بکنن، به نظر من ضربه خوبی خواهد بود و مردم تشویق خواهند شد و به خیابان‌ها بیشتر خواهند آمد.
خب دکتر مراخانی، در مورد وضعیت داییتون میخواستم صحبت رو کنم. میدونید گمان زنی های زیادی شده در مورد کسالت سید علی خامنه ای. الان چند ساله میگویند ایشون نمیدونم به سرطان پروستات مبتلا شدن و با نمیدونم دواهای بسیار قوی ایشون رو زنده نگه داشتن. حتی بعضی جاها من خوندم نوشته بودن که از استم سل، از اون سلول های بنیادی استفاده میکنن برای زنده نگه داشتن ولی فقی. شما خب میدونم مادرتون در ایران هستن، خواهر تنی آقای خامنه ای هستن، حتما اطلاعاتی ممکنه دریافت بکنید. آیا میتونید هیچ نوع خبری در مورد وضعیت سلامتی ایشون بفرمایید در این گفتگومون؟
علی خامنه ای متاسفانه حالش خیلی خوبه، هیچ مریض هم نیست، 78 سالش هم بیشتر نیست، باباش 92 سالگی فوت کرده. اینو فراموش نکنید، اینا همه شایعات خود رژیمه. خود رژیم به عمد این شایعات رو پخش میکنه. همینطوری که در زمان خمینی هم مدت زیادی گفتن خمینی مریضه، البته خب اون سنش بالاتر بود و موجب شد که برخی از سیاسیون، فعالین سیاسی کاری رو انجام ندن. من فکر میکنم این شایعه خود رژیمه، نباید باور کرد. علی خامنه‌ای و از نظر سیاسی واقعا باعث خجالته که منی که فعال سیاسی هم، منی که برنامه ریزی سیاسی هم، منتظر باشم علی خامنه‌ای بمیره به مریضی بمیره. این واقعا برای من خجالته و به نظر من اشتباه بزرگی است که اپوزیسیون ما وقت زیادی را سر این قضیه صرف میکنیم که همش بگیم فلانی داره میمیره. خب بمیره، همین فردا هم بمیره، برای من هیچ مسئله نیست، ولی مطمئن باشید به این زودی ها نخواهد.
صحبت میکنید با خانوادتون در ایران؟ آیا در مورد وضعیت سلامت آقای خامنه هم صحبت میشه؟ خواهرتون، مادرتون میدونن خواهر آقای خامنه ای که وضعیت ایشون چطور؟ ملاقات دارن با ایشون؟
البته قضیه سرطان ممکنه، پروستات خیلی ها پروستات دارن، خیلی ها میدونن که بلد. من خودم پزشکم، پزشکا میدونن که سرطان پروستات خیلی آهسته است، یعنی به این زودی کسی رو از بین نمیبره، خیلی کم پیش میاد، سرطان بسیار آهسته است. احتمال زیاد همچین مشکلاتی رو داشته، ولی به طور کلی و از نظر به این صورتی که بیان میشه مریض نیست. ما ارتباط مستقیم نداریم. البته من یادم رفت یادآوری کنم که مادر من از سال 88 به بعد از اون قضایای سال 88 تمام ارتباطاتش رو قطع کرده و به هیچ وجه ارتباطی با برادرش نداره، ولی به صورت غیر مستقیم در تماس هستیم.
در مورد پدرتون بفرمایید، شیخ علی تهرانی، میدونیم ایشون بعد از اینکه از عراق بازگشتن به ایران، خود سالها در عراق بودن، در رادیو تلویزیون عراق در بخش فارسیش گفتارهایی رو علیه نظام جمهوری اسلامی میخوندن و به ایران وقتی برگشتن فکر میکنم دادگاه ویژه روحانیت ایشون رو محکوم کرد به 20 سال زندان. 10 سالش رو در زندان بودن و بعد یواش یواش آزاد شدن، الان کاملا آزاد هستن. رابطه آقای تهرانی با ولی فقیه چیه؟ میتونین در مورد وضعیت پدرتون قدری صحبت کنید؟ اشاره فرمودین که کتاب خاطراتشون رو منتشر کردید.
بله، من خواهش میکنم که این کتاب رو خیلی ها بخونند و به نظر من مفیده، من نظر تاریخی و هم من نظر سیاسی مفید خوندن این کتاب خاطرات پدرم. پدر من 7 سال و نیم در زندان بود بعد از بازگشت، و البته قبل از این که به عراق بره در زندان دو بار میشه که در زندان بود، دقیقا یادم نیست، در زندان همین جمهوری اسلامی که به خونه ما هم البته هم حمله کردن، اون موقع بسیار در مضیقه بود. الان پدرم در سن 91 سالگی برصورت خانه نشینه و به نظر من از هر نظر بازنشسته است و کار چندانی ازش بر نمیاد. گاهی اوقات در مراسمی شرکت میکنه، خب برصورت ارتباطاتی هنوز وجود داره، ولی این خاطرات بسیار مفیده، چون البته یک قسمت از خاطرات بسیار تکنیکیه، مربوط میشه به جامعه روحانیت و چی میگن قضایایی که در جامعه روحانیت در حوزه ها اتفاق افتاده بوده که به نظر من شاید خود سنگین باشه برای مردم عادی، ولی خب در مخصوصا در بخش نهایی وقتی که توضیح میده در مورد زندانش و توضیح میده در مورد عراق رفتنش و کارهایی که انجام شده، به نظر من بسیار مهمه. نکات افشاگرانه زیادی بود. در مورد علی خامنه‌ای خواهید دید که خب پدر من دید خوبی از همون ابتدا از علی خامنه‌ای نداشت. علی خامنه‌ای را پدر من اولین نفری بود که ایراد گرفت و گفتش که این مجتهد نیست، هست حتی لیاقت امام جماعت تهران را نداره، امام جمعه شدن تهران نداره. اینو به در من ایراد گرفته بود و خب میشناختش، علی خامنه‌ای در خانه ما زندگی کرده بوده، مدتی شاگرد پدر من بوده و نظر علمی میدونست که به هیچ جایی نرسیده بوده و درجه اجتهاد نداشته و خودش هم همونجوری که در فیلمی که اخیراً پخش شد خودش هم به این مسئله اعتراف کرده بوده و واقعا این واقعیته. و همونجوری که آقای بنی صدر هم در یکی از صحبت‌ها گفته بود، علی خامنه‌ای قبل از انقلاب جوهری نبود و خب جوهرش کردن، بزرگش کردن و خب میدونید که کسی به قدرت برسه و این همه دروغ را بگه و این همه ظلم را بکنه به اینجا میرسه، دیکتاتور میشه و وضعیتی داره. ولی خب به نظر من این کتاب خوندن داره، این خاطرات پدر من در مورد خود پدرم، اینها دروغ زیاد گفتن. متاسفانه ما در اپوزیسیون بسیاری از شایعات این رژیم رو باور میکنیم، در مورد پدر من دروغ زیاد گفته شده و با خوندن این خاطرات بسیاری از این شبه ها و دروغ ها بربلا میشه و خواهید دید که برسات صحیح نبوده. من فکر میکنم بیشتر از این، من شخصا هدفم وکالت پدرم نیست، طرفداری از پدرم نیست، از نظر مذهبی من اعتقاد مذهبی ندارم و جبهه بیشتر، پدر من بسیار مذهبی بود و هست ولی در عمل سکولار بود، در عمل معتقد بود که آخوند نباید حکومت بکنه و همواره این حرفش بود که آخوند نباید حکومت بکنه. و خمینی معذرت میخوام، احمد خمینی به پدر من همون موقع پیشنهاد کرده بود که بیا تو هم یک گوشه ای از این کار را بگیر. پدر من جواب داده بود که مشکل ما اینه که آخوند نباید حکومت بکنه، حرف من اینه که آخوند نباید حکومت بکنه. من اگه خودم بیام به حرف خودم، به چی میگم، به فکر خودم عمل نکردم و خیانت کردم. بس این به نظر من جالبه، در سایت شما اگر لطف کنید در فرصتی آدرسش رو پخش بکنید که همه بتونن ببینن، به صورت مجانی ما گذاشتیم، میشد به صورت کتاب پخش کرد ولی خب به نظر من اینها چیزایی است که متعلق به مردمه و نبایستی در قبلش کسی پولی خرج بکنه.
بله، خودتون میتونید نشونی این سایت رو بفرمایید الان؟
علی خط تیره تهرانی .com.
سپاسگزارم. دکتر مراد خانی، نکته دیگری هست بخواین اضافه کنین به گفتگومون؟
من امیدوارم که مردم ایران هرچه بیشتر حضور پیدا بکنن در حرکت هایی که انجام میدن، موفق خواهند بود به شرطی که حضورشون نیرومند باشه. این رژیم هرچی بهش بیشتر بپریم، هرچی بیشتر بهش ضرر برسونیم و که میگن تند برخورد بکنیم، سرکوب کمتری خواهد کرد و واقعا ترس بیشتری داره. در این ایام دهه زج به نظر من حضور مردم بسیار مهمه. در مورد اپوزیسیون هم به نظر من باید ارتباطات بین نیروهای اصلی اپوزیسیون خیلی بیشتر باشه، چه در داخل و چه در خارج. تنهایی کار تپراکنده مفید نیست به نظر من و موجب اتلاف وقت و اتلاف نیرو میشه. مشخصه، بارها من شنیدم میگن این رژیم رفتنیه، این رژیم خواهد رفت. ما این حرفا چند سال داریم میزنیم و مطمئنم 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه این رژیم وجود نخواهد داشت. ولی آیا ما مسئول نیستیم که این عمر رو ادامه بدیم؟ به نظر من به اندازه زیادی کوتاهی شده و عمر جمهوری اسلامی زیادی بلند شده، خیلی بیشتر از اینا، خیلی زودتر از اینها، اینها باید نابود میشدن. مسئله اصلاح طلبی هم به نظر من کاملا حل شده و همه مردم و حتی فعالین سیاسی داخل، اونهایی که قبلا امیدی داشتن، الان باور دارن که اصلاح طلبی واقعا غیر قابل تصوره و این رژیم و علی خامنه‌ای اصلاح بشو نیست.
بله، به نکته که بهش اشاره کردین و خیلی ها میگوین این است که این جنبش اعتراضی نشون داد که واقعا اصلاح طلبان جایی در صحنه سیاسی ایران دیگر ندارن و دستشون کاملا برای مردم ایران رو شد. دکتر مراخانی، سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم که در فرصت‌های دیگری هم با شما هم کلام بشیم برای گفتگو در مورد مسائل مختلف جامعه ایران. ممنونم و شما رو به خدا می‌سپارم.
روز خوش. تشکر از لطف شما.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهیتون. توجه داشته باشید که خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های ما رو میتونید بر روی وبسایت شبکه رسانه‌ای بیان و کانال بیان در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، توییتر، اینستاگرام و فیسبوک تماشا کنید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو میتوانید از طریق تلگرام و واتساپ و نشانی الکترونیک شبکه بیان برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدا می سپارم.